شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. امروز سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1404 خورشیدی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از شبکه رادیویی جوان هستید. در برنامه رادیو هر روز به یک موضوع علمی می‌پردازیم، آخرین اخبار علمی ایران و جهان رو با هم مرور می‌کنیم و با معرفی یک کتاب در خدمت شما هستیم. مثل بعضی از وقت‌ها هم که الان شما صدای سیاوش رو نمی‌شنوید، خواب مونده، هیچ ایرادی نداره. من گاهی مریض میشم نمیام، سیاوش گاهی خواب مونه نمیاد، طبیعیه، ناراحت نباشید، پیش میاد. قبل از هر چیز با هم دیگه بریم سراغ آخرین اخبار دنیای علم و فناوری همراه با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. مکانیک شیرازی دستگاه کاهش 20% سوخت خودروها رو اختراع کرد. قاسم کاظمی مکانیک با تجربه شیرازی دستگاهی به نام آذرخش اختراع کرده که مصرف سوخت خودروهای بنزینی و گازوئیلی رو تا 20% کاهش میده. این دستگاه با تحلیل لحظه‌ای عملکرد موتور، زمان جرقه زنی و میزان پاشش سوخت رو بهینه میکنه. در نتیجه مصرف سوخت و آلایندگی کاهش پیدا میکنه و عمر موتور بالا میره. به گفته قاسم کاظمی این اختراع حاصل 8 سال تلاش بوده و حالا آماده تولید انبوهه. با راه اندازی کارخانه‌ای در شیراز اشتغال زایی مستقیم برای 50 نفر ایجاد میشه و میتونیم گام موثری در صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلودگی هوا برداریم. تغییرات ژنتیکی مفید در اهدا کنندگان منظم خون. تحقیقات تازه از مؤسسه فرانسیس کریک نشون داده که اهدا کنندگان منظم خون دچار تغییرات ژنتیکی خاصی در سلولهای بنیادی خون میشن که به تولید سلولهای جدید و سالم کمک میکنه. این تغییرات در نواحی ژنی مرتبط با سرطان خون دیده نمیشن و برخلاف تصور خطری ایجاد نمیکنن. به گفته محققان این جهش‌های مفید به سلول‌ها کمک می‌کنند تا به کمبود خون واکنش بهتری نشون بدن و بدون آسیب خونسازی رو ادامه بدن. این یافته‌ها نشون میده که اهدای منظم خون نه تنها خطری نداره، بلکه ممکنه رشد سالم سلول‌های بنیادی رو تقویت و از ایجاد جهش‌های پیش سرطانی جلوگیری کنه. و ربات انسان نمای چینی راه رفتن طبیعی رو یاد گرفت. ربات پیشرفته آدام ساخته یک شرکت چینی با کمک یادگیری عمیق و الگوریتم‌های تقلیدی موفق شده راه رفتنی شبیه انسان رو حتی روی سطح ناهموار اجرا کنه. این ربات 1.6 متری با 25 عملگر دقیق از ساختاری ماژولار و سیستم کنترل حرکات تمامی بدن برخورداره و میتونه در لحظه گام، سرعت و تعادل خودش رو تنظیم کنه. با تحلیل داده‌های حرکتی انسان و شبیه‌سازی دقیق، آدام فاصله آموزش دیجیتال و عملکرد واقعی رو از بین برده و حالا یکی از پیشرفته‌ترین ربات‌ها در زمینه حرکات طبیعی به شمار میاد. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
ممنون از اینکه با ما همراه هستید و اخبار رو همراهی کردید. آماده میشیم بریم سراغ پرونده ویژه امروز. مناسبت امروز رو بگم خدمت شما، امروز 16 اردیبهشت روز جهانی آسم هست، روز بدون رژیم هست، هفته بدون صفحه نمایش است که یه هفته سعی کن کمتر به مانیتور خیره بشید، هفته آگاهی از ناشنوایان هست، هفته گردشگری رو از پیش رو میگذرونیم. دیروز هم روز جهانی ماما بود. انقدر این موضوع مهم هست و انقدر متاسفانه در کشور ما ماماها کم داره بهشون توجه میشه که پرونده ویژه امروز رو به مامایی اختصاص دادیم و ماماهای عزیز در کشورمون بهشون تبریک میگم و دعوت میکنم که شنونده پرونده ویژه امروز تا انتهای برنامه باشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خب میرسیم به بخش پرونده ویژه برنامه امروز. گفتگو میکنم با خانم دکتر سیما نظرپور، رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ورامین. خانم نظرپور سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که به اینجا دعوت شدم تا درباره یکی از ارزشمندترین حرفای حوزه سلامت با هم صحبتی داشته باشیم. من در خدمت شما.
من روز ماما رو به شما تبریک میگم، اگرچه که دیروز دوشنبه 15 اردیبهشت ما بود، همچنین به کلیه ماماها در سراسر کشور و دنیا. شما خودتون هم دوره مامایی گذروندید درسته؟
بله بله، من لیسانس و فوق لیسانس مامایی، دکترامو تو زمینه سلامت باروری گرفتم و پست دکترام در زمینه غدد در مرکز تولید مثل دانشگاه شهید بهشتی گذروندم.
بسیار عالی. خانم نظرپور، من یه تعداد سوال زیاد تو ذهنم هست. اینا رو من به ترتیب پشت هم از شما خواهم پرسید و حالا ان شاءالله فرصت شد باز سراغ مطالب بعدی هم میریم. من میخوام خیلی شفاف بدونم که دقیقاً وظیفه یک ماما چی هستش. حالا چون مامایی هم باز مقاطع مختلف داره دیگه، دوران کارشناسی دارن، ارشد، وظیفه ماما چی هست؟ به هر چقدر این سطح تحصیلات میره بالاتر، آیا این شرح وظایف هم تغییر میکنه؟
بله، رشته مامایی متأسفانه خیلی در جامعه شناخته شده نیست و این یکی از مشکلات این رشته است. ماماها نه تنها در روند زایمان، در مراقبت‌های پیش از بارداری، دوران حاملگی و بعد از تولد نقش اساسی دارن. حتی با ارائه آموزش‌های لازم به مادرها میتونن باعث کاهش خطرات بارداری بشن و در واقع به مادرها کمک کنن تا یک تجربه زایمان سالمو بتونن داشته باشن. در زمینه مقاطع بالاتر باز ماموها میتونن در زمینه پژوهش‌های مختلف، کارهای آموزشی، حتی در مقاطع سیاست‌گذاری در مقاطع بالاتر شرکت داشته باشن. کلن رشته مامایی در هم آمیخته با سلامت زنانه. هر چیزی که به سلامت زنان جامعه ارتباط پیدا کنه میتونه تو حیطه کار مامایی مطرح بشه و بتونه تو این زمینه در واقع ماماها نقش داشته باشه.
ولی به نظر میرسی که حداقل در کشور خودمون داریم صحبت میکنیم که این تصور هم در جامعه وجود داره و هم انگار که خود ماماها هم خودشون رو محدود کردند ظاهرا، که سرویس دهی خدمات دهی ماماها صرفا به دوران بارداری یک خانم محدود میشه و کمتر پیش میاد که مثلا خانم ها بخوان غیر از دوران بارداری بخوان برن سراغ یک ماما و خود ماماها هم میخوان خارج از اون محدود فعالیت بکنن.
خب ما تاکیدمون اینه که به این شکل نباشید دیگه، چون سلامت خانواده و جامعه در واقع در ارتباط با سلامت خانوم ها هست و ماماها در زمین های مختلف میتونن تو این عرصه نقش ایفا بکنن و مؤثر باشن. فقط دوران بارداری مربوط به سلامت خانوم ها نیست، حتی از زمان بلوغ این مسئله میتونه مطرح بشه، حتی در زمان یائسگی میتونه مطرح بشه. این میخوام براتون بگم که کل دوران زندگی یک زن که در ارتباط قرار میگه با سلامت یه خانواده میتونه در نقش هایی که ماماها میآفرینن
دقیقاً ارزمن همین هستش که مثلا افراد در جامعه خانم ها اغلب، شاید حالا آمار من نمیتونم بگم، آماری نگم علکی از خودم، اغلب اگر موردی باشد میرن پیش یک متخصص زنان.
بله،
پیش
بله.
ماما نمیرن، در حالی بله. که من حالا خیلی این صبح و دیروز جستجو کرده از شرح وظایف ماماها تو ایران، در دنیا، مشکلاتی که این وسط وجود داره، به خاطر همین گفتم کلی سوال دارم که حالا از شما خواهم پرسید. این که مثلا میگم حتی عمل زایمان هم در عمده دنیا بر عهده ماما هست، نه به عهده متخصص زنان. ولی در ایران اصلا ماما رو راه نمیدن اصولا. شاید در اون دور طرحی که بخواد بگذرونه، مثلا ظاهرا یه 200 مورد 200 کیس مثلا حالا زایمان رو بایستی حاضر باشن و حضور داشته باشن.
درست میفرمایید. ما اصلا میگیم اوبستتریک و گاینکولوژی، یعنی مامایی و زنان. یعنی ما تو فیلد اوبستتریک یا مامایی داریم فعالیت میکنیم. متاسفانه عدم شناخت کافی جامعه از نقش ماما یکی از چالش‌ها و مشکلات حرفه ماماییه. واقعا خیلی ها به قول شما نمیدونن که ماما در چه حیطه میتونه فعالیت بکنه، در کجا میتونه کمک بکنه، و همین باعث میشه که برای گرفتن خدماتی که در حیطه کار مامایی هست و ماما میتونه نقش ایفا بکنه خیلی عالی، برن مثلا سراغ متخصص زنان. در حالی که اگر این بار از دوش متخصص زنان برداشته بشه و افراد بتونن مراجعه کنن به ماماها، این باعث میشه که تعدیلی پیش بیاد و در واقع متخصص زنان هم در حیطه کار خودشون راحت‌تر بتونن عمل بکنن و ماماها به اون یک بازوی خیلی محکم و بازوی خیلی مناسب در کنار متخصص زنان بتونن خدمات لازم رو به مادرها ارائه بدن.
و اینکه حالا باز من آمارها رو داشتم میخوندم، ظاهرا یه زمانی سازمان بهداشت جهانی هشدار میده که ایران جز 5 کشور اول دنیاست که بیشترین زایمان سزارین رو داره و الان فکر کنم ایران به جز 3 کشور اول دنیا رسیده، در حالی که از لحاظ نسبتی ظاهرا این نسبت حداکثر باید 20% باشه، یعنی زیر 20% باشه، به ازای هر 5 زایمان طبیعی یک زایمان سزارین حالا امکانش باشه که خود رخ بده. چرا در کشور ما اینطور نیست؟ واقعا هر کسی رو که میبینی همه میگن دیگه اورژانسی پیش اومد مجبور شدن سزارین بکنیم، ولی خب میدونیم واقعیت این نیست.
ببینیم، اعتقاد من اینه که عدم اطلاع کافی مادرها، یعنی اگر ما بتونیم یک اطلاع رسانی خوب برای مادرها داشته باشیم، خود آگاهی میتونه نگرش رو عوض کنه و نگرش میتونه باعث تغییر رفتار بشه. ما اعتقاد داریم اگر این آگاهی به مادرای مادر کشور داده بشه که زایمان طبیعی میتونه خیلی عوارض کمتری داشته باشه، خیلی حسن برای فرد داشته باشه، خود به خود این نگرش عوض میشه و رفتارشون هم عوض میشه.
خب این آگاهی رو کی باید بده؟ مگه غیر از اینی که همون متخصص زنانی که خانم ها در دوران بارداریشون زیر نظر اون فرد دارن دوران رو میگذرونن، از سمت همون فرد باید این آگاهی داده بشه؟
نه دیگه. خب کادر درمان یا بهداشتی درمانی اصطلاحاً یکی از مواردی هستن که میتونن این آگاهی رو بدن. من فکر میکنم آگاهی و اطلاع رسانی باید خیلی در سطح وسیع تری باشه. مثلا فرض کنید حتی در رسانه های عمومی، حالا در قالب موارد مختلف، باید این اطلاع رسانی به افراد داده بشه. واقعا بعضی از خانم ها نمیدونن که مثلا یه زایمان طبیعی چه موارد مفیدی میتونه داشته باشه و یه زایمان سزارین چه عوارضی میتونه برشون داشته باشه. این یکی از ارکانی که میتونه اطلاع رسانی بکنه به نظر من کادر درمان هست. باید این مسئله مقدار وسیع‌تر بشه، چه بسا که الان هم تو این زمینه داره کار میشه. والا آموزش‌هایی که داره در سطح جامعه داده میشه، دقیقاً مشاهده این موارد هستیم که داره روی این مسائل هم کار میشه.
بسیار عالی. حالا شما این توضیحات رو می‌فرمایید، ولی خانم دکتر نظرپور، حالا شما فرمودید که مثلا رسانه‌ها هم باید بیان این وسط نقش داشته باشن و بیان اطلاع رسانی و آگاه رسانی رو انجام بدن، ولی من الان سوالم خیلی شفاف از شما اینه، فرض کنید که مثلا همه شبکه‌های تلویزیونی، همه شبکه‌های رادیویی بیان اطلاع رسانی بکنن که خانم‌های باردار زایمان طبیعی بهتر از سزارین هستش،
بله.
ولی اون مادر داره اون 9 ماه رو زیر نظر پزشک خودش میگذرونه. همه ما هر چقدر بگیم پزشک میشه ببین برای تو الان سزارین بهتر هستش، و به نظر شما مادر حرف من رسانه‌گر رو گوش میکنه یا حرف متخصص خودش رو؟
خب به هر حال این،
یعنی من میخوام بگم اولویت اول و خط مقدم این داستان خود ماماها و پزشکان هستن، متخصصان زنان.
همینطوره، قطعا کادر پزشکی خیلی میتونن مؤثر باشن، به خصوص همکاران متخصص زنان ما خیلی تو این زمینه میتونن نقش داشته باشن، وقتی که هدایت بکنن، ارجاع بکنن که این خانوم میتونه این خدمات رو پهلوی یک ماما هم بگیره، مسلما خیلی نقشش بیشتر خواهد بود و تاثیرش هم بیشتر خواهد بود.
درود بر شما. و اینکه چقدر واقعا به خدمات غیر از خود حالا اون فرایند زایمان هم توجه میشه؟ مثلا در دنیا، حالا کشورهای توسعه یافته رو من مثال میزنم، در دوران بارداری خیلی شایع هست و خیلی توصیه میشه که ورزش‌های دوران بارداری حتما انجام بشه و حتی ماماها دوره‌های تخصصی می‌گذرونن زیر نظر متخصصان حالا ورزشی که دوران اون ورزش‌های دوران بارداری رو هم بلد هستن، آموزش میدن. این آموزش‌ها در کشور ما رایج هستش؟ چون میدونم که مثلا ما در کشور خودمون انجمن زنان خانواده داریم که بعضن جزء شهر وظایفشون هست و میان با ماماها همکاری میکنن و اونها رو آموزش میدن. از اون سمت آیا واقعا استقبال میشه یا نه صرفا خود مامایی که علاقمند باشه میره؟ آیا اجباری هم صورت میگیره که ماماها برن این دوره ها رو یاد بگیرن شرکت بکنند؟
بله، خوشبختانه در خیلی از بیمارستان و مراکز ما الان کلاس های دوران بارداری که به عنوان کلاس های آمادگی برای زایمان هست رایج شده و در واقع ماما هم آموزش میدن. در خیلی از بیمارستان اصلا روتین این مسئله و
این خود ماما آموزش میده.
بله بله، ماما آموزش میده، یعنی خانمایی که مراجعه میکنن به بیمارستان و پرونده تشکیل میدن اینا رو ملزم میکنن که البته نه حالت الزام اجباری، منظورم از ملزم این که یعنی بهشون میگن که همچین کلاسی هست میتونن بیان شرکت کنن و مادرها هم خیلی خوب استقبال میکنن. من خودم در چند تا از بیمارستانی که حالا میرفتم با دانشجوام و خودم شاهد بودم این کلاس ها خیلی خوب برگزار میشد در زمینه‌های مختلف.
ماماها در دانشگاه آموزش ها رو میبینن؟
نه، ماماها خود دوره هاشون رو میگذرونن، خب خیلی از مواردم قبلا خوندن میدونن و بر خود ماماها کلاس های بازآموزی داره اجرا میشه، اینا باید امتیاز کسب کنن برای کارهاشون و این مسئله به نظر من خوب داره اجرا میشه، یعنی در خیلی از بیمارستان ها این مسئله آموزش به مادران واقعا وجود داره.
درود بر شما. و حالا میگم این انجمنی که ظاهرا آموزش ها رو میدن میتونه برای ماماها اصلا کارآفرینی هم در واقع به همراه داشته باشه، غیر از اون خدمات روتین حالا دوران بارداری که خدمات پزشکی محسوب میشه اون ورزش ها هم باشد. تو اون بخش حالا زایمان ها که داشت صحبت میکردم برام جالب بود که ما یه اصطلاحی داریم حالا تو دنیا زیست شناسی و پزشکی که بدن هر انسان مجموعه ای از باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها و ریز موجوداتی هستش که میکروارگانیسم هایی که مجموعه بهش میکروبیوم میگیم و این میکروبیوم چقدر میتونه در سلامت افراد نقش داشته باشه. ببینید که میکروبیوم بدن هر فرد در واقع این میکروبیوم بدن هر فرد مثل اثر انگشتش میمونه و اولین مواجهه اون چیزی که ما از متخصصین حوزه یاد گرفتیم، اولین مواجهه هر انسان با میکروبیوم از کانال زایمان هستش و بچه هایی که به صورت سزارین متولد میشن چون از کانال زایمان مجرای طبیعی خارج نمیشن اون مواجهه اولیه رو باشون صورت نمیگیره و از نظر ایمنی معمولا یه مقدار پایین‌تر هم هستن چون خود اون میکروبیوم ایمنی خیلی بالایی ایجاد میکنه، همونطور که مثلا میکروبیوم داخل روده باز میتونه ایمنی خوبی رو ایجاد بکنه. میخوام بگم یه سری نکاتی وجود داره که به نظر من حالا شما بیشتر در این حوزه هستید که اگر این نکات اینقدر ملموس اینقدر با مثال و شفاف به خانم‌ها در دوران بارداری گفته بشه خودشون فکر می‌کنم کم کم دیگه استقبال بکنن. خانم دکتر نظرپور، ما پس وقتی جستجو میکنیم حالا درباره همون زایمان حتی طبیعی مثلا بعضا میبینیم زایمان فیزیولوژیک یه اسمای دیگه هم میان، اینا اصلا با هم فرق دارن واقعا؟ مثلا زایمان فیزیولوژیک مثلا فرقش چیه؟
زایمان فیزیولوژیک در واقع زایمانی هستش که با کمترین مداخله پزشک و ماما انجام میشه و در واقع مادر در یه شرایطی قرار میگیره که خودش انتخاب میکنه، شرایط خیلی ایدئالی هست، حتی میگن مثل محیط منزل، اینقدر در حالت آرامش هست و مداخله دارویی نداریم و کمترین مداخله انجام میشه. اون تو خب به هر حال تحت کنترل ماما هست. خوشبختانه الان در یه سری از بیمارستان ما امکان زایمان فیزیولوژیک وجود داره که توصیه میشه حتی همراه فرد داشته باشه، که حالا همراه فرد میتونه همسرش باشه یا یه فرد نزدیکش، که هم از روانی در واقع ساپورت میشه مادر، همین که اون پروسه زایمان در شرایط کاملا فیزیولوژیک اداره میشه با کمترین مداخله.
ولی
سری روش‌های کاهش درد غیر دارویی، روش‌های کاهش درد غیر دارویی در این زمینه استفاده میشه.
این مختص همه دنیا یا تو ایران رایجه؟
همه دنیا، مختص همه دنیا.
در همه دنیا بلده. به همین صورت هستش. خیلی هم خوب. یه فرصت بگیریم بخش کتابیام رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه ما درباره دنیای مامایی، شرح وظایف ماماها و حالا راهکارهایی هم که بایستی در این وسط مطرح بشه صحبت میکنیم. با ما همراه باشید همچنان با برنامه رادیوم از شبکه رادیویی جوان.
بی تردید گالیله بخش اعظمی از شهرت علمی درخشانش رو مدیون کشف‌هایی بود که با تلسکوپ انجام داد، همچنین روشی که برای انتشار فوق‌العاده کارآمد یافته‌هاش به کار برد. این دستاوردهای باور نکردنی گواهی بر محبوبیت فوق‌العاده زیاد گالیله تا به امروز نیست. این واقعیت که گالیله بیش از هر دانشمند دیگری به استثنای آیزاک نیوتن و اینشتین نماد بارز خیال پردازی و جسارته. آنچه گالیله را از معاصرینش متمایز می‌کرد این نبود که به چه چیزی باور داشت، بلکه این بود که چگونه به این باورها دست یافته بود. گالیله اساس اعتقاداتش رو نه بر پایه تسلط شهودی، بلکه بر پایه قراین آزمایشگاهی بنا نهاد. گاهی آزمایش‌های واقعی و گاهی هم آزمایش‌های فکری، اونم با فکر کردن به نتایج فرضیه‌ها. او آمادگی این رو داشت که تشخیص بده و بپذیره که آن چیزی که قرن‌ها معتبر بوده چه بسا غلط باشه. همچنین این دوراندیشی رو داشت که با قدرت از این ایده دفاع کنه که مسیری که با آزمایشگری صبورانه به نوعی حقیقت علمی میرسید، دست آخر به قوانین ریاضیاتی ختم میشد که همه واقعیت‌های مشاهده شده رو در نمایشی هماهنگ به یکدیگر پیوند میداد. از این رو میشه گفت که گالیله رو یکی از کاشفان چیزی بدونیم که امروز اون رو روش علمی مینامیم و اون رشته مراحلیه که به طور آرمانی و به ندرت واقعی باید طی کنیم تا نظریه تازه‌ای تدوین کنیم و یا به دانش پیشرفته تری دست پیدا کنیم. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب گالیله و منکران علم به نویسندگی ماریو لیویو. زندگی گالیله، یکی از بزرگترین و شگفت‌انگیزترین مردان تاریخ علم، نیاز به تفسیر تازه‌ای داره تا بر کشف‌های او و چالش‌هایی که با منکران علم داشت پرتو تازه‌ای بیفکنه. چه بسا داستان گالیله بیش از هر زمان دیگری با حال و هوای امروز دنیای ما مناسبت داره. اونم زمانی که با بحران‌های بزرگ مقیاسی دست به گریبان هستیم. راوی داستان گالیله در این کتاب اختر فیزیکدان و نویسنده پرفروش کتاب‌های علمیه که با نگرشی جذاب از گالیله میگه که چگونه به نتایج جسورانه و جدیدی درباره کیهان و قوانین طبیعت دست یافت. او قهرمان انسان‌هایی شد که به علم احترام می‌ذارن. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیو صبحتون بخیر.
بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من با خانم دکتر نظرپور همچنان ادامه دارد. به مناسبت روز ماما داریم گفتگو میکنیم و تو این فاصله خانم دکتر من باز یه جستجویی کردم، جالب بود، به یه سری در واقع استانداردهای خدمت و ویزیت مامایی رسیدم. یه فایل خیلی شسرفته و مدونی هستش که همراه با حالا کد ملی هر کدوم از این خدمات خیلی جالب است. مثلا خدماتی که بعضا ماماها در حالا در دوران بارداری حالا چه کارشناس ارشد مامایی بایستی انجام بدن، حالا سوای از اینکه ویزیت هستش، برگزاری کلاس آمادگی برای زایمان نوشته از هفته 20 تا 37 بارداری، مراقبت‌های مادر در دوران بارداری در منزل که اصلا فکر نکنم در کشور ما این خیلی رایج باشه، مراقبت از مادر پس از زایمان، قبلی در دوران بارداری بود، این بعد از زایمان باز در منزل هستش. باز الان همینا که من نگاه میکنم، نمیدونم شما بفرمایید این خدمات واقعا انجام میشه در دوران بارداری بخواد یک ماما بره در منزل یا بعد از زایمان باز ماما بره در منزل همراه باشه با اون مادر؟
البته اگه بگیم که انجام نمیشه این درست نیست، انجام میشه ولی
به درخواست هم... شاید خود مادر اگر بخواد.
بله.
که حتی... پول کافی هم داشته باشد و بخواد بتونه
بپردازه. حتی من خدمتتون گفتم ما برای زایمان های فیزیولوژیکمون مبحثی داریم به اسم مامای همراه، که این مامای همراه میتونه از ابتدای دوران بارداری با مادر باشه، در طول دوران بارداری مرتب در تماس با این خانم باردار باشه، زمان زایمان هم حتی اگر عامل زایمان نیست ولی در کنار مادر در لیبر در اون اتاق زایمان حضور داشته باشه.
اصلا مگه واجب نیست؟ نبایستی آیا یک ماما اصلا ماما مگه نباید زایمان رو انجام بده؟ چرا پزشک انجام بده؟
متاسفانه تو کشور ما اینجوری نیست که باید ماما انجام بده.
نه من خب این قانون چیه؟
خب ببین ماما میتونه زایمان طبیعی انجام بده. اصلا برای همین آموزش دیده.
ولی
متاسفانه در خیلی از بیمارستانه ما ماما این کار رو نمی کنه.
چرا؟ اون پزشک زنان اجازه نمیده ماما کنارش باشه؟
بله دیگه، به حال اون سیاست خود بیمارستان ها اجازه نمیده. ماما معمولا یکی از معضلای اصلا رشته ما همین هست که مثلا تو بخشای بعد از زایمان، بخش نوزادان یا بخشی که حتی من دیدم ارتباطی شاید به رشته ایشون نداشته باشه دارن فعالیت میکنن، در حالی که جای اصلی ماما توی درمانگاه مراقبت های بارداری پس از زایمان و در اتاق زایمان هست. ولی عملا میبینیم این اتفاق نیفتاده و در اتاق زایمان ها در خیلی بیمارستانه معدودی، شاید بیشتر در شهرهای شاید کوچیک این اتفاق افتاده باشه که مامان عامل زایمان میشه.
اونم چون متخصص نبوده قطعاً دیگه، یعنی متخصص زنان نبوده، مامان دست به کار شده.
بله دقیقاً همین.
راهکارش چیه؟ من میخوام به این بپرسم، شما خودتون دارید تایید میکنید؟
بله
این وظیفه ماماست.
بله این دیگه بستگی داره به افرادی که دارن سیاست گذاری میکنن. اگر این موارد یه جوری سیاست گذاری بشه که دست ماماها رو در واقع باز بذاره توی مسئله یا الزام بشه به بیمارستان، میگم من حالا نمیتونم راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد بدم، چون که این مربوط به کسی هست که در مراتب بالاتر و سیاست گذاری انجام میدن. به هر حال میشه، حالا من فکر میکنم شاید خود افرادی که سیاست گذاری میکنن مایل به این مسئله نباشن. اگر شاید خودشون مایل باشن بتونن راههای خیلی مناسبی برای این
مسئله. من فکر کنم یه بخش کار هم این باشه که ما، حالا من رسانه‌گر تلاشمو بکنم سایر رسانه‌ها این مطالبه از سمت ماماها ایجاد بشه. حالا ماماها که به شر وضع خودشون آگاه هستن،
ماماها که همیشه مطالبه کردن و همیشه یکی از دغدغه‌ها و چالش‌هایی که تو این رشته وجود داشته همین بوده که جایگاهشون مشخص نیست، حتی در همون سیستم بهداشتی درمانی هم جایگاه مشخصی ندارن. ولی به حال نتیجه بخشیش به این ارتباط پیدا میکنه که چقدر از طرف افرادی که سیاست گذار هستن حمایت بشن.
و کافیه حالا خانم ها هم در جامعه بدونن که آقا کاری مثل مثلا زایمان در همه دنیا داره توسط ماما انجام میشه، اصلا نگران نباشید، ماما اصلا آموزش دیده برای همین منظور. دقیقا. شما هم پیش ماما برید، در طول دوران بارداری برید پیش ماما، خدمات یک ماما رو دریافت بکنید. و خود ماما هم فکر می‌کنم خودشون حالا علاوه بر اینکه میتونن اون دوره‌های تکمیلی رو بیرون حتی بگذرونن، مثل همون دوران مثلا ورزشی، دوران بارداری که در دنیا میگم خیلی رایج است و اتفاقا از نظر درآمدی برای ماماها میتونه خیلی به صرفه باشه و برای خانم‌های باردار هم میتونه بسیار مفید باشه. ببینید که خب خانم‌ها براشون خیلی مهمه هم زایمان راحتی داشته باشن، هم بعد از زایمان بتونن تناسب اندام خودشون رو بهتر حفظ بکنن و با هزینه کمتر، نیاز به حالا عملهای خیلی سنگین بعد از زایمان هم نباشه. فکر می‌کنم خانم‌ها هم این آگاهی رو داشته باشن، خیلی میتونه خوب باشه. شما اگر نکته‌ای دارید می‌شنویم.
نکته در رابطه با خود رشته مامایی اگه اجازه بدین عرض بکنم، مامایی در واقع یک مسیره که با عشق شروع میشه و با تلاش، صبوری و ایثار ادامه پیدا میکنه. مامایی فقط به نظر من یک شغل نیستش، یه رسالتیه که در قلبش مراقبت، امید و زندگی جریان داره. هر فردی که تو این مسیر پا گذاشته، از شبهایی که بیخوابی کشیده کنار مادر تا لحظاتی که در تصمیم گیری های حساس قرار گرفته، تونسته یک زندگی رو رقم بزنه. در بین همه این سختی ها اون لذت هاش هم وجود داره. اولین نفس یک نوزاد و اون آرامشی که مادر با گرفتن نوزادش در آغوش تجربه میکنه، میتونه تمام خستگی های یک ماما رو برطرف بکنه. و ما میگیم که این رشته هنر لمس اولین لحظات زندگی هست. خب ماما نخستین مراقب نوزاده، نخستین همراه مادره و نخستین پیام‌آور آرامش در پرتنش‌ترین ساعات زندگی یک انسان هست. بنابراین عزیزانی که در این رشته پا گذاشتن خیلی خودشون رو دست کم نگیرن. سفر دشواره ولی مقدس. بنابراین باید قدر لحظاتشون و قدر اون خدماتی که ارائه میدن بدونن و بدونن که خیلی رشته مقدسی رو دارن توش کار میکنن و این ارزشش برای هیچ کس پوشیده نیست.
درود بر شما، چقدر جالب و زیبا اشاره فرمودید. خانم دکتر نظرپور، حالا ما اشاره کردیم و شما خیلی بیشتر که اون جایگاه مامایی در کشور ما مقدار تنزل پیدا کرده. من داشتم در واقع گفتگوی رئیس انجمن علمی مامایی کشور خانم دکتر نایده خداکرمی رو میخوندم که ایشون یه جای اشاره کردن که تغییر نام در واقع رشته مامایی به مراقبت سلامت، این خودش هم یک دلایلی بود که اصلا کلاس این رشته رو آورده پایین، جایگاه مامایی رو در واقع تنزل داده. و خب این اصلا جالب نیستش که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، بخوایم الفاظ بازی بکنیم. و به قول شما به نظر میرسه همون کسایی که تصمیم گیر هستند بدون تعارف یه مقدار نفع خودشون هم دارن این وسط لحاظ میکنن، یه خورده که چرز کنم یه مقدار بیشتر. خانم دکتر نظرپور، برگردیم به چالش ها. من خیلی دوست دارم چالش هایی که ماماها و دنیای مامایی در کشورم باهاش مواجه هستش به اون بپردازیم. حالا یه سری موارد رو اشاره کردیم فهرستوار، چه چالش‌های دیگه وجود داره؟ چالش‌ها بعضن بعضی چالش‌ها خیلی عیان هستن، بعضی چالش‌ها پنهان هستن، و بعضن چالش‌های پنهانی که خیلی هم بیان نمی‌شود چه بسا عمیق‌تر یا اثرگذارتر باشن و برای خود اون ماماها مهمتر هم باشه. چه چالش‌های دیگه‌ای رو ماماها باهاش مواجه هستن؟
خب من باز تاکید می‌کنم روی این جمله خودم که حرفه مامایی یکی از مهم‌ترین مشاغل حوزه سلامت هستش. ولی متأسفانه مشکلات و چالش‌های متعددی در این مسیر وجود داره که می‌تونه رو عملکرد ماماها و کیفیت خدمات اونها اثر بذاره. خب شاید عمده‌ترینش این مواردی باشه که من الان می‌خوام خدمتتون بگم. کمبود نیروهای متخصص و فشار کاری بالا در خیلی از جاهایی که حالا دور افتاده است و نیرو کم هست میتونه باعث بشه که اون افزایش حجم کار، فشار روانی و خستگی بر ماماها ایجاد بشه. نبود جایگاه مناسب و محدودیت‌های حرفه‌ای که باز با توجه به اهمیت نقش ماما در سلامت مادر و نوزاد، جایگاه شغلی اونها در سیستم بهداشتی درمانی هنوز به اندازه کافی تثبیت نشده و بعضی از محدودیت‌های قانونی و مدیریتی باعث میشه که اونها نتونن خدمات گسترده‌ای ارائه بدن. حقوق مزایای ناکافی این قشر از کادر درمان هستش که به خصوص در مراکز دولتی میتونه از چالش‌های این رشته باشه. فقدان امکانات و تجهیزات به‌روز در خیلی از بیمارستان‌ها، نبودن تجهیزات مورد نیاز، مثلا همون زایمان فیزیولوژیک که شما فرمودین، اگه امکانش در همه بیمارستان‌ها فراهم بشه خیلی میتونه قدم مثبتی برای ارائه مراقبت‌های با کیفیت به مادران باشه. و در نهایت همون نکته‌ای که ابتدا عرض کردم، عدم شناخت کافی جامعه از نقش ماما، و این موضوع باعث شده که برخی از مادران به جای اینکه به ماما مراجعه کنن به پزشکای متخصص مراجعه میکنن، و عملا این قشری که آموزش دیدن برای این فعالیت جایگاه خودشون ندارن و نمیتونن خدمات خودشونو درست ارائه بدن.
خانم دکتر نظرپور، الان داشتم این فکر کردم که حین صحبت شما، ماما برای فرآیند زایمان فقط زایمان طبیعی میتواند انجام بده، درسته؟ بله. سزارین که چون جراحی نخه. محسوب میشه توسط متخصص زنان. بله. اما یک فرد در واقع فارغ التحصیل ماما، یک شخصی که کارشناس ارشد مثلا مامایی رو عقص کرده، میتونه برای خودش مطب بزنه دیگه، درسته؟
بله.
مطب بزنه،
حتی با کارشناسی هم
با کارشناسی هم میشه مطب. بله. زد. بله. و میتونه پس 0 تا 100 خدمات پیش از بارداری، حین بارداری، پس از بارداری و خود زایمان طبیعی رو هم انجام بدن، درسته؟
دقیقا.
و مثلا میتونن تاریخ بدن یا مشخص کنن که بیاید فلان بیمارستان زایمان طبیعی، بعد خود اون ماما بره اون بیمارستان، درسته؟
بله.
ماما بایستی با اون بیمارستان جزء کادر درمان اون بیمارستان باشه؟
نه، میتونن قراردادهایی با بیمارستان ها داشته باشن، مریضشون رو اونجا ببرن و اگر حالا موردی هم پیش بیاد از پزشکای متخصص زنان اون بیمارستان هم کمک بگیرن.
آها.
چون
با این حساب بیمارستان ها هم تعیین کنند هستن که عمل ها بیشتر یا زایمان ها بیشتر طبیعی باشه یا سزارین، چون به هر حال بیمارستان میخواد نفع مالی خودش رو لحاظ بکنه، ترجیح میده که تولد ها به صورت سزارین باشه و با یک متخصص زنان بیشتر قرارداد بدن تا ماما. به ما بیشتر اینجا سزارین داریم،
چون در پروسه زایمان گاهی وقتا موارد اورژانسی پیش بیاد که نیاز به ورود متخصص زنان وجود داره. یعنی ما ادعا نمی‌کنیم همه کار خودمون انجام میدیم.
بله.
در جایی که لازم باشه باید ماما با پزشک متخصص زنان در واقع همراه بشه و ارجاع داده بشه، متخصص زنان ورود کنه که اون پروسه به اتمام برسه. یعنی ما مواردی که در حیطه کار خودمون هست رو میتونیم انجام بدیم، اگه از حیطه کار ما خارج بشه باید متخصص زنان وجود داشته باشه.
من یک بار دیگه فکر کنم جا داشته باشه که اینجا اعلام بکنم به کسی که صدای ما رو دارن میشنوند، به خانم ها، دختر خانم ها، که لطفاً جستجوی بیشتری انجام بدید درباره در واقع شرح وظایف ماماها و مطلع میشید که چقدر از مراجعات شما که نزد یک متخصص زنان و زایمان میرید میتواند با یک متخصص ماما رفع بشود و شما میتونید برید پیش یک ماما، از یک ماما مشورت بگیرید، از یک ماما خدماتتون رو دریافت بکنید، خدماتی که جزء شرح وظایف اصلا اون ماما هستش. یه مقدار لطفاً بعد از شنیدن برنامه رادیوم بیشتر جستجو کنید، بیشتر تأمل بکنید و لطفاً صادقانه جستجو بکنید درباره مزایا و معایب هر دو زایمان طبیعی و سزارین. ما اصلا نمیخوایم قضاوت بکنیم، قضاوت رو شما خودتون بعد از مطالعتون انجام بدید. هم فواید زایمان طبیعی، هم اگر معایبی وجود دارد، هم فواید زایمان سزارین، هم معایبی اگر وجود دارد، خودتون تصمیم گیری بکنید. به نظر میرسه که وقتی که دنیا، کشورهای توسعه یافته اغلبشون زایمان طبیعی رو دارن انتخاب میکنند، بیراه نیستش. یه دلیلی در کشور خودم خود ما هم سیاست کلان و توصیه ها عملا به سمت زایمان طبیعی هستش، اما اینکه حالا دو هفته های آخر چه اتفاقی میفته که یهو اکثر تصمیم گیری ها شیفت پیدا میکنه به سمت زایمان سزارین، اینجا حالا محل تعامل بیشتری هستش. دقایق پایانی برنامه رادیوم هست خانم دکتر سیما نظرپور، اگر نکته پایانی دارید میشنویم.
من خیلی اولا تشکر میکنم، دوست دارم تو قسمت آخر برنامه، چون خودم 30 سال در امر آموزش مامایی کار کردم، میخوام یه اشاره بکنم به لحظات فراموش نشدنی در آموزش مامایی. وقتی که یه دانشجو روز اول با دلهوره وارد کلاس میشه، با گذر زمان مهارت پیدا میکنه، اولین ضربان قلب جنین رو میشنوه و با اشتیاق کنار مادر قرار میگیره، اون لحظه که یه دانشجوی مامایی برای اولین بار شگفتی تولد یک نوزاد رو تجربه میکنه، رسالتش رو درک میکنه. ولی افرادی که تو این رشته وارد میشن، حالا چه در آغاز راه باشن چه سالها تجربه داشته باشن، من عرض میکنم که یکی از مقدس‌ترین مسیرهای زندگی رو قدم برداشتن، مسیری که هر روز با امید، تولد و شگفتی همراه هست. به دانشجویان مامایی میگم که این مسیر آسون نیست، اما هر لحظهش ارزشمنده، هر درس، هر تجربه بالینی، هر شب زنده‌داری برای یاد گرفتن یه قدمیه به سوی یک آینده روشن و مراقبت از مادران و نوزادان جامعهمون که میتونه منجر بشه به سلامت جامعه. بنابراین با افتخار به راهتون ادامه بدین. در پایان از همه ماماهای عزیز که با عشق و فداکاریشون در مسیر سلامت قدم برمیدارن قدردانی میکنم. روز جهانی ماما رو که روز عشق به زندگی، به همشون تبریک میگم و امیدوارم که در قدمهایی که برمیدارین استوار باشین و قدر لحظات و شغل خودتون رو بدونین.
دکتر نظرپور خیلی عالی. سوال آخر، یه عدد به من بفرمایید. خاطرتون هست حضور زنده در مجموع این 30 سال فعالیتتون چه تعداد عمل زایمان رو داشتید؟ حالا طبیعی سزاریه نمیدونه هر مدل.
ولی واقعیتش من چون خودم در بالین کار نمی کنم. من فقط در آموزش رفتم.
بله.
ولی اون زمانی که در بالین کار میکردم فکر میکنم شاید 400 زایمان رو خودم بودم باهاش، ولی بعدها با دانشجو بودیم.
یعنی
با دانشجو بودیم، بعدم خب من مدت طولانی و کار اجرایی داشتم.
بله.
و سمتهایی در دانشگاهی داشتم، بعدها در خدمت دانشجویان مامایی بودیم.
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه رادیوم. من یه جنبندی خلاصه بکنم صحبت هامون رو و حالا بعض از نکات مهم رو. واقعا ماماها در کشور ما مظلوم واقع شدن، به اون حقی که بایستی برسن، چیزی که براشون تعریف شده متاسفانه نرسیدن. یه مقدار خودشون باید بیشتر مطالعه بکنن، یه مقدار ما در رسانه باید بیشتر به این موضوعات بپردازیم. چند تا نکته از صحبتامون بگم. اولا اینکه ما یه بحث رو مطرح کردیم همراه با خانم نظرپور، اصطلاح زایمان فیزیولوژیک رو بهش اشاره کردیم. واقعیتش اینه که زایمان طبیعی با زایمان فیزیولوژیک اصلا یکی هستش. فیزیولوژی یعنی چی؟ یعنی بررسی طبیعت دیگه، طبیعت بدن. و این متاسفانه اینجا من بایستی صادقانه بگم وظیفه‌ام از در رسانه نمیتونیم چیزی رو پنهان بکنیم، اینو باید آگاه سازی بکنیم، شفاف سازی بشه. یه بازی با الفاظ هست، بازی با واژه ها هستش. زایمان طبیعی با زایمان فیزیولوژی هیچ فرقی ندارن. شاید متأسفانه عده معدودی، واقعا میگم عده معدودی از حالا متخصصین میخوان که افراد رو ترغیب بکنن که مثلا اگر میخوای درد کمتری بکشی، اگر میخوای این شرایط رو راحت‌تر پشت سر بگذاری، بیا خب مثلا زایمان فیزیولوژیک رو برات انتخاب بکنم. نه، این یکی هستش. جستجو هم بکنید میبینید که بازی و واژه ها هستش. یه مقدار به حال این وسط بحث هزینه و پول هم وسط هستش. بنابراین اصلا تفاوتی نداره، نه اسم لاکچری خاصی ازش، نه هیچی، همون زایمان طبیعی. دوستان این از این. در خصوص اون بحث حالا ورزش در دوران بارداری و بعد از بارداری هم باز تاکید میکنیم که مثلا ماماهای عزیز شما میتونید در همکاری با انجمن ورزش زنان خانواده، فدراسیون همگانی، میتونید دوره‌های ورزش دوران بارداری رو بگذرونید. دوره‌هایی که اصلا آموزش میدن ماماهای عزیز رو توسط متخصصینی که اصلا خودشون هم بعضن یا قطعا ماما هستن، این آموزش ها صورت میگیره و میتونه برای شما در واقع شرایط خیلی بهتری رو فراهم بکنه. میتونه حتی به نوعی اشتغال زایی مضاعفی رو در کنار خدمات مامایی که در دوران تحصیلیتون فرا گرفتید رو براتون به همراه داشته باشه. و و اینکه امیدوارم خانواده ها، خانم های محترم هم خودشون بیشتر در این خصوص مطالعه بکنن، آگاهیشون رو بیشتر بالا ببرن و انتخاب درستی داشته باشن. چه زمانی ضرورت داره پیش یک متخصص زنان و زایمان بریم، چه زمانی میتونیم پیش یک ماما بریم و مراجعه به یک ماما بکنیم. باز هم تکرار میکنم، بسیاری از خدماتی که خانم ها در طول حالا دوران زندگیشون قبل از اصلا بارداری، حین بارداری، بعد از زایمان مراجعه میکنن پیش یک متخصص زن و زایمان، این خدمات رو میشه از یک ماما دریافت کرد. خدماتی که اصلا برای این منظور آموزش دیدند و جزء شرح وظایفشون است و در تمام دنیا هم به همین صورت هستش. از شما شنوندهایی که تا این لحظه با من احسان مرچو و برنامه رادیوم همراه بودید سپاسگزارم. همراه با تهیه کننده برنامه خانم سلماز ادیبی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.